به این انتخاب طبیعی، انتخاب طبیعی میگه آخرش به صورت یه قوه فعاله ماوراء طبیعی تو داری حرف میزنی. بعد میگم نه، البته این تعبیرات تعبیرات مجازیست که من دارم میگم و به تعبیر به این کلمه انتخاب شما خیلی خردگیری نکنید و مقصودم چی از سیارفا. آخرش در بعد حرفش میگه خوب، حالا ما اگه برای طبیعت شخصیت قائل شدی چه مانعی داره؟ برای طبیعت شخصیت قائل بشن همین حرف هست. چه شخصیتی داره اینجا طبیعت؟ شخصیت اجتماعی که مقصودش نیست، یعنی خود طبیعت هم نقشی داره، یعنی طبیعت خود موجود زنده. همه از دنبال عوامل خارجی نباید رفت. عوامل خارج از وجود این موجود زنده چه اثر روی این بخشیده است؟ خود این هم، در خود این هم یک میل به تکاملی وجود دارد، توجه به هدفی وجود دارد. این من از قسمت های مختلف این کتاب پیدا کردم و براتون می‌نویسم. بعضیش رو خودی ابهام داره، بعضیش نه. میگه که گفتن من از انتخاب طبیعی مانند نوعی قدره فعاله یا قدرت مافوق طبیعت صحبت میکنم. از این کلمات بونه خیلی میترسم، چون وقتی میگم قدرت فعال و مافوقته بونه حتی که شیشا به اضطراب یادشون میفته، ولی حاضر زود نفی میکنم. ولی چه کسی به معلقینی که از اثر قوه جاذبه سخن میگویند و اون را تنظیم کننده ی حرکات سیارات میدانند ایرادی میکنند؟ هر کسی معنی این اصطلاحات مجازی را میداند و ضرورت اونها را برای روشن ساختن بحث به اجازه سخن درک میکنند. در این حال خیلی مشکل است در این اصطلاح از شخصیت دادن به طبیعت اجتناب شود. هنوز این عبارت خیلی صراحت نداره، ولی عبارتهایی بعد دیگه داره که عرض میکنم. میگوید که انسان روی صفات ظاهری و معنی جنداران میتواند مؤثر باشد، در صورتی که طبیعت، پرانتز اگر مجاز باشم تحت این اسم به بقای اصله، تحت این اسم به بقای اصله شخصیت دهم، ولی طبیعت به ظواهر نمی پردازد، اگرچه ظاهر فایدهی برای موجود زنده در بر نداشته باشد، یعنی تا فایده نداشته باشد بهش نمی پردازد. طبیعت می تواند روی اعضای داخلی به کمترین اختلاف ساختمانی جسمانی و تمام اعمال حیاتی مؤثر باشد. انسان فقط یک منظور دارد و اون انتخاب جندار است به نفع خود، ولی طبیعت انتخاب را به نفع موجود صورت می دهد. طبیعت به صفات انتخاب شده میدان عمل می دهد و این کار عمل انتخاب را تقویت می کند، در صورتی که انسان، انسان زادگان آب و هوای مختلف را در یک ناحیه جمع می کند و از صفات منتخبه ندرتن به طرز مخصوص و برازنده استفاده می نماید. باز هم در صفحات دیگرش هم هست، دیدم یک قسمت چه براتون بخونم که اصل مطلب آقا در راز تکامل است. این موجود ها بنابر تبدل انواع از پسترین حالات، یا ساده ترین حالات، مقصودمون پسترین ساده، از ساده ترین حالات به پیچیده ترین حالات و منظم ترین حالات رسیدن. خب این رو میدونید که از جمله ایرادهایی که به امثال لامارک و داروین کردن این است که در ساختمان موجود زنده جهازاتی هست که این جهازات فقط در وقتی که به صورت کامل باشد به حال موجود مفید است، اما اگر به صورت ناقص باشد به حال موجود مفید نیست. مثلا ببینید یه وقت هست که حساب یه چیز نظیر حساب پول، یا آدم پولدار میلیونر میشه، پول چون از یه ریالش به حال انسان مفیده تا هر چه برای بالا بیشتر مفید. خب پول را انسان کم کم تدریجا جمع میکنه دیگه، اون پول اول هم که جمع شده او را نگهداری میکنه. ولی یک چیز هست که
که اون اثر بر وجودش بار می شود در وقتی که تمام این مجموعه به صورت کامل به وجود بیاد. حتی اگر یه چیز ناقص درش باشه به درد نمی خورد. مثل یه کارخانه. یه کارخانه قند اون وقت مفید است که تمام ابزارهاش کامل و مجهز سوار شده باشد به کار بیفته. به الا اگر یکی از لوازمش نباشد گاهی وقتا میده که لازم یدکی یک کارخانه عظیم پیدا میکنه، چون نیست چقدر خسارت متحمل میشن تا وقتی که اون یدکی رو بخوام براش برن پیدا بکنن. تشکیلات و نظاماتی که در جندارها هست اینجور نیست که هر جزئی به تنهای خودش مفید باشه، بلکه به صورت دستگاه و کارخانه هست. مثلا چشم فرض کنیم، چشم به حال انسان مفید است، ولی چشم یک دستگاه بسیار بسیار مجهزی است که اگر تمام این دستگاه باشد از چشم میشه استفاده کرد. اگر نباشد مثلا نصف این ساختمان باشه نصف دیگرش نباشه، من به اتفاق من که اعتبار نمیدارم، آقای خود تو بهتر میدونی، یه کار تمامش وجود داشته باشه، یه اثر از اون اعصابی که باید وجود داشته باشه وجود نداشته باشه، یه پرده از پردهایی که بخواد وجود داشته باشه وجود نداشته باشه، این دیگه فایده نداره. و لحاظا نه نظر لامارک میتوند پیدایش چشم را توجیه بکند، نه نظر داروین میتونه پیدایش چشم را توجیه بکند. با نظر لامارک میگوید که در یه محیطی که احتیاج داره بسیار خوب آمده مقابل آفتاب به چشم احتیاج داره، بعد با مجبور میشه به استعمال و عدم استعمال، با اینکه یک موجود زنده فرض کن یه نقطه بدن خودش هی تحریک میکنه هی تحریک میکنه چشم به وجود میاد. اگر یه ذره ای از اون چیزایی که در چشم هست یه برآمدگی مختصر خود یه اندازه به حالش مفید بود میگفتیم خیر، بعد تدریجا در نسل بعدی مقدار بیشتر در نسل بعدی مقدار بیشتر تا بعد از میلیاردها سال مثل چشم انسان حیوانات به وجود آمد. اما خاطر اینجور نیست، یه کارخانه عظیمیست که تا تمامش به وجود نیاد فایده ندارد به حالش. من نمیخوام بگم چشم در یک آن به اصطلاح پیدا شده، یا باید اینجور باشه که یه جهش مثلا به قول اینها پیدا شده، یا اگرم تدریجا پیدا شده طبیعت از همون روزی که شروع کرده که تدریجا این چشم را به وجود بیاره هدف داشته متوجه اون آخرین مرحله و آخرین نقطه بیده. دلیل به طور تصادفی با این قوانین استعمال عدم استعمال لامارک یا تنازع و بقا و انتخاب اصل آقای داروین، دستگاه چشم یا دستگاه دندان یا دستگاه ریه یا دستگاه قلب، بلکه هیچی که از این دستگاهی که به صورت دستگاه فقط در وجود موجود زنده مؤثر است هیچی که از اینها قابل توجیه نیست. این است که راز تکامل موجودات به سوی کمال می روند. آخرش باید به این مطلب توجه کرد که طبیعت اون کمال آخری را از اول در نظر داشته و متوجه به سوی اون کمال بوده، حتی اگر در یه مراحلی مقدماتش تهیه می کرده است و هنوز اثری ازش نمی گرفته است، برای این بوده که می خواسته که در آینده اون کامل و کاملش برای نسل‌های بعد به وجود بیاورد. یه حرف همچین مبهم معناداری خود این آقای داروین در راز تکامل گفته است که عبارت ما رو خودش اینجا آورده: انتخاب طبیعی با حفظ کردن و جمع نمودن تدریجی تغییراتی که در شرایط زندگی با حال موجود زنده مفید است در هر جنداری مؤثر واقع می شود. نتیجه غایی این انتخاب آن است که از جندار بیش از پیش با شرایط محیط زندگی سازش یابد. پس این تکمیل دائمی باید قسمت اعظم موجودات زنده مشترک
و پس این تکمیل دائمی باید قسمت اعظم موجودات زنده منتشره در روی زمین را به سمت کمال تدریجی سوق دهد. اما خوب با اون مقدار بیان این گفته کافی نیست. در یه جا بعد از آن که عوامل تغییر را ذکر میکنه که ما گفتیم ما اون عوامل به قبول داریم، ایرادی به اون عوامل نداریم، گفتیم ولی یه عامل مجهول هست از نظر خود او هم، این است. میگوید اما اون که محقق است آن است که بسیاری از تغییرات شبیه در محیط، تغییرات شبیه در محیط های مختلف حاصل میشود و عده زیادی از تغییرات گوناگون در محیط معین به ظهور میرسد. یعنی به این مطلب به اصطلاح که تقریبا مخالف نظری لامار که بالخصوص متوجه شده است، نه اینکه اونها برای محیط گفتن که محیط مؤثر است، بعد دیدن که گاهی وقتا در محیط های مختلف به اثر اثر واحد پیدا میشه، گاهی وقتا در محیط واحد آثار مختلف پیدا میشه. یعنی قانون تاثیر محیط 100% صادق نیست. بله، این از همه حرفش صریح‌تر این مطلب است در باب اصل علت غایی. به نظر داروین عامل مهم باید قاعدتا تمایل به تغییر باشد. بعد از اون که میگوید که بسیاری از تغییراتش مثل هم در محیطهای مختلف پیدا میشود و عده زیادی از تغییرات گوناگون در محیط واحد پیدا میشه، چرا؟ یه به نظر داروین عامل مهم باید قاعدتا تمایل به تغییر باشد که تحت اثر عامل مجهولی صورت میگیرد. این همون حرف الهی بود. توجه کردی؟ حالا اون به نظر میرسد که اون نظریه جلیش هم که آخرین نظریه است، اون را هم چیز عرض بکنیم در جلسه آینده. البته حالا آقایان باز بلابا جلسه آینده دیگه آقایان نمیشه نشید باشید، یعنی بخواد ما در دنیا نباشید جلسه آینده که نباشید در هفته دیگه عرض نکردم در هفته دیگه عرض کنم جلسه آینده آقایان عرض مصابه بله حواست این مسئله با ادله توحید توجه کردید و به نظر میرسد. حالا من اتفاقا زیاد مطالعه کردم، دو روز کامل من به اینا مطالعه میکردم، ولی چون تا آخر وقت مطالعه میکردم فرصت این که اینا رو جمع آوری و تنظیم بکنم متناسب با این بحث اون قدرها فرصت پیدا نکردم. و من معتقدم به این که با نظریه تبدل انواع همین اصل نمایش اصل علت غایی را بهتر میشود درک کرد، خیلی از بهتر می شود درک کرد. البته روی این قضیه باز باید که فکرهای باید بشه. خب در من آقایون هم اگر
حالا اگر نظری دارم بسازم آقایون جاوری رئیس مولد کامور صحبت فهمیدان رو جمع تود بودن با نظرم بیشتر تماس بیرگوشن سه قربان
از که دو مرحلی بعد دیگه از نظر تمایل گفتگوهای مذهبی تکامل هم که از کرده مقصود بود تکامل فقط فرد نبود، چون اون دست بحث نبود، یعنی تکامل از نوعی به نوعی دیگر، همه رابطه نسلی به اصطلاح رابطه نسلی. از کرده این جهت آخه هیچ جهتش از نظر خداشناسی به عنوان یه مسئله عقلی و به عنوان یه مسئله علمی این رابطه نیست میان اینها، یعنی میان ثبات انواع به این که قائل بشیم افراد هر نوعی رابطه نسلیشون فقط با اجداد نوع خودشون هست، نه با اجداد نوع دیگر، یا این که نه با اجداد نوع دیگری باشه. از این نظر از نظر علم و خداشناسی هیچ تماسی نیست. تماسش فقط در همون نقطه این بود که عرض کردم در اون نقطه. بله از نظر کتابهای آسمانی، از نظر کتابهای آسمانی این مطلب قابل بحث است. اون کتاب آقای دکتر صحابی هم در همین زمینه است. باید است که از نظر علم امروز تقریبا امر مسلمی که انسان از نسل بالاخره حیوانات به جندارهای گذشته است. حالا اگه به صورت اون تغییرات تدریجی و اون احتمالاتی که خود داروین چندان نگفته است، دیگران گفتن در باب اینکه از نسل میمون هست نسل میمون نیست. عرض می‌کنم که اینها رو با اون چه که در کتاب های آسمانی آمده خلاصه آیا تضادی دارد یا تضادی ندارد، این اگر لازم باشه بحث بکنیم یا سه علاقه باردش بحث بکنیم.
آقای دکتر عالی
بلندم سن
نمی تشکیه که دوستای قبلان در حفظ ماشین ها یه نفسی داشته یک وزیلی تحصیل باشه قابل استفاده نیست. این تشکیهش با تحصیل های موجودات زنده تحصیل نمی کنه. برای که بیده هست میگن که هم های ریز بینی وسائل دارن برای انجام عموم حیات که در موجود کاملا وسائل وجود دارن مطابق شده کامل تر میبنم بسید مدل های ماشین هم از اول ماشینی دوری نامده با چرخ های و موتوری و وسائلی به تدریج تکمیل تکامل پیدا کرده است.
بسیار
همونطور هم دستگاه بینایی، دستگاه تنفس، دستگاه خون، دوران دم در موجودات پایین هم وجود دارد به صورت ناقص‌تر. توجه فرمودید پس این منظور اینه که این نکته اینجا قابل‌مراد نیست.
عرض می‌کنم که نه